أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم شهدا اولیا مراجع صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد این نکته رو عرض کردیم که خداوند با دمیدن روح خودش در انسان ظرفیت رشد بی نهایت رو قرار داده. تفاوت انسان با سایر موجودات و با فرشته ها در همین هست که معشوق انسان بی نهایته، غایت انسان بی نهایت، روح او بی نهایت و روشی که در پیش براش گذاشتن دین او و قرآن او بی نهایته. خب برای تربیت یک همچین موجودی یک رب بی نهایت لازمه، برای همین خداوند خودش رو در قرآن به عنوان مربی انسانها، رب انسانها معرفی میکنه. نزدیک به 1000 بار در قرآن خداوند تذکر میده که شما متربی هستید و من مربی شما هستم، شما رو آفریدم تا شما رو تربیت کنم. مربی هم وقتی کسی رو تربیت میکنه شبیه خودش تربیت میکنه. در واقع در تمام باشگاه های عالم مربی کسانی رو تربیت میکنه که به خودش بعد از یه مدت شبیه میشن. به همین جهت در حدیث قدسی داریم عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من منو اطاعت کن تا من تو رو نمونه خودم و الگوی خودم قرار بدم. یعنی ما میریم به سمت این که به مربی خودمون شبیه بشیم. این همون دستوری است که پیامبر اسلام به ما دادند که تخلقوا به اخلاق الله، صفات الهی رو متخلق بشید، اخلاق الهی رو متخلق بشید، اسماء الهی رو دریافت کنید و شما هم به مربی خودتون و رب خودتون و اله خودتون و معشوق خودتون شبیه بشید و نزدیک بشید، متخلق به اخلاق او باشید. و آقا امام صادق علیه السلام فرمود العبودیت جوهرتون کنه هر روبی بیم، چون قرآن می فهمد من انسانها رو برای عبودیت خلق کردم نه عبادت. خلقت الجن والانس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای بندگی خودم، یعنی عبودیت و اطاعت. اطاعت طوری است که در تمام رشته ها تو کره زمین هم شما می بینید هر کس که مربی میشه یعنی زودتر از بقیه به حرفای استادش گوش کرده، بیشتر از همه عمل کرده تا خودش به استادش شبیهتر شده، به مربی و رب خودش شبیهتر شده. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید که العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یک گوهری است که باطنش مربی شدنه. ما آفریده شدیم که شبیه رب خودمون بشیم و این مقام همون مقامی است که در قرآن به عنوان خلافت الهی، خلیفت الله شدن و مظهر خدا شدن مطرح شده. خب ما وقتی میدانیم که برای چنین مقامی آفریده شدیم، نه به عنوان یک خانم و آقا که بخش حیوانی ماست یا زن و مرد، یا به عنوان یک دانشمند، دکتر و مهندس که بخش فرشته‌ای ماست، بلکه به عنوان یک انسان که بخش انسانی رو داریم، روح الهی رو داریم، قادر به تربیت و رشد نامحدود هستیم. ما نیاز اساسیمون به عنوان انسان به یک مربی است که بتونه ما رو به بزرگی خودمون تربیت بکنه و این مربی لزوماً باید خلیفت الله باشه، چون ما رو همین مقام آفریده شدیم و این همون رمز قدیر هست که خداوند پیامبر رو هشدار میده که اگر معصوم و متخصص بعد از خودت رو منصوب نکنی رسالت الهی رو به جا نیاوردی. انسان ها چون انسانند و دین فلسفهش تربیت انسانه، دین آمده که انسان ها خلیفت الله بشن، دین آمده که انسان ها تربیت نامحدود بشن، دین آمده که انسان ها صفات الله رو بگیرن، اسماء الهی رو بگیرن، و بنابراین ما برای چنین تربیتی نیاز به خلیفت الله داریم. باید خلیفت الله بالا سر ما باشه تا ما رو انسان تربیت بکنه. الان جامعه جهانی در سطح حیوانات هم حتی نیستن، چون حیوانات کمالاتی دارن که کمالات برجسته‌ایه. در بسیاری از مردم کره زمین این کمالات نیست. حیوانات وفاداری دارن، امانتداری دارن، غیرت ناموسی دارن، حیا دارن، خدمت به هم نوع دارن، خدمت به غیر هم نوع دارن. قرآن میفرماید همه حیوانات عبادت و نماز دارند. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. همه حیوانات نماز و تسبیح دارند. و بنابراین هنوز جامعه جهانی به اینجا نرسیده، به این مرحله. آقای امام حسین علیه السلام نماز و عبادت 50 حیوان رو به ما یاد داده. برای این هستش که ما باید بلد باشیم، چون انسانیم، و باید سطح ذکرمون و عبادتمون بالاتر از حیوانات باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رب مرکوب خیر من راکبه لانه اکثر ذکر من. چه بسیار مرکب هایی که از صاحبشون بهتر هستند، چون ذکرشون و عبادتشون بیشتر هست. بنابراین انشالله آقا امام زمان بیاد با تصرفی که میکنه، با عنایتی که میکنه، تازه انسان ها باید به سطح حیوانات برسند، بعد از اون بالاتر یواش یواش میان تا برسند به مقام انسانی. یعنی از دل تربیت شده های انسان، امام زمان، اولیای الهی، خلفای الهی بیرون بیان، انسانهایی که شبیه ترین انسانها به مربی خودشون هستن. خب ما اگر بخوایم رشد بکنیم باید راه رشد رو بفهمیم. ما قرار شبیه مربی موشیم. خب حالا ما دینداریمون رو چجوری ارزیابی میکنیم؟ دینداری افراد با عملهاشون اندازه‌گیری نمیشه فقط، بلکه با این اندازه گیری میشه که در اثر این اعمال، نماز، روزه، حج، هیئت رفتن، زیارت رفتن، حجاب، صدقات، کارهای خیر، چقدر شبیه مربیشون الله شدن، چقدر صفات الله رو پیاده کردن. اگر قرار باشه ما 50 سال دینداری بکنیم اما اخلاقمون شبیه مربیمون نشه، هیچ فایده ای نداره. برای همین هم امام صادق میفهمد بعضی از شماها 50 سال هم نماز میخونید و خداوند یک رکعت اون رو هم نمیپذیره، برای اینکه ما شبیه نشدیم. مهم همون شباهته. به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن فلان خانم شبها تا صبح عبادت میکنه و روزها روزه میگیره، اما زبانش کمی تنده، یک کمی بد اخلاقی داره. حضرت فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار. هیچ خیری تو این خانم نیست که همه شب عبادت میکنه همه روزا روزه میگیره، این جهنمیه. چرا؟ چون برای پیغمبر و برای دین و برای خدا مهم این استش که ما در اثر عبادت، نماز، زیارت خلقمون شبیه خدا بشه، اخلاقمون، صفاتمون شبیه مربیمون بشه. این مهمه، نه اینکه ما 50 سال نماز بخونیم پرخاشگر باشیم، عصبی باشیم، حسود باشیم، بدجنس باشیم، بد اخلاق باشیم، زودرنج باشیم، دائما زندگیمونو با این و اون مقایسه کنیم، دائما رقابت با این و اون داشته باشیم. این کار خیلی بدیه که ما عبادت ها رو تبدیل نکنیم به شبیه شدن به مربی خودمون. عبادت باید در ما تأثیر بذاره. خب حالا اگه قرار باشه ما شبیه مربیمون بشیم، در بین اسماء الهی که شما در جوشن کبیر میخونید، مهمترین اسمی که در قرآن و در اسماء الهی در دعاهای مثل جوشن کبیر، دعاهای دیگه که آمده که اگر ما اون اسمها رو بهش روش توجه بکنیم زودتر شبیه مربیمون میشیم، دعا دو اسم رحمان و رحیم هستش. انسان ها باید شاخص بذارن که اگر جای استادی هست شاگردی تربیت میکنه، اگر کلاسی هست، اگر دعایی هست، اگر عبادتی هست، اگر حجی هست، اگر جبهه رفتنی هست، اگر کار جهادی هست، اگر کار خیریه هست، اگر زیارتی هست، چقدر تأثیر گذاشته در شبیه شدن ما و رحمان و رحیم شدن ما. این ملاکه. یعنی اگر کسی به رحمانیت و رحیمیت رسید، او داره شبیه مربیش میشه، چون رحمان اسم مادر هست و مادر همه اسمهای خداست. قرآن کریم او رو در کنار الله میاره، از بس بزرگه. ادعوا الله بدعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. چه الله چه رحمان رو بخوانید، هر چه که بخوانید برای الله، هر کدوم از این دو رو بخوانید، برای او اسماء حسناست. پس این مهم هست که ما رحمان و رحیم بشیم. رحمان یعنی چی؟ رحمت تعریفش رو دقت بکنید، خیلی دقیقه. ما انواع محبت ها، دوست داشتن ها رو داریم. حالا در زبان فارسی خیلی واژه ما نداریم براش. یه دوست داشتن داریم، یه مهرورزی. حالا شاید اگه تلاش کنیم یکی دو تا واژه دیگه هم پیدا کنیم. اما در زبان عربی، در خود قرآن و در آموزه های دینی ما حدود 60 نوع واژه آورده برای انواع مهرها، محبتها، عشقها، دوست داشتنها، که این زبان کامل دین ما اینه که میتونه تمام اقسام محبت رو نشون بده. ما محبت داریم، مودت داریم، عطوفت داریم، عشق داریم، شفقت داریم، عاطفه داریم. اینا که داریم زیاده. هر کدوم اینا هم تعریف خاص خودشو داره. هر کدوم اینا تعریف داره. محبت با عطوفت فرق داره، او با لطف فرق داره، او با چیز دیگه فرق داره، اسمای دیگه. اما رحمت از همه اینها بالاتره. رحمت اون دوست داشتنی هست که تمام شخصیت و مصالح یه فرد رو در بر میگیره. یعنی دوست داشتنی هست که شخص رو شما با همون بزرگی که آفریده شده میبینید و مصالح او رو در حیات دنیا و آخرت میبینید، به این میگن رحمت. این دیگه بالاتر از محبته، بالاتر از مودته. گاهی وقتا مثلا زن و شوهر برای همدیگه میمیرن، اما این دوست داشتنشون به همدیگه ظلم هم میکنن، خیانت هم میکنن. پدری بچهشو دوست داره، اما در اثر شدت این علاقه بچهشو بی ادب، پر رو، بی حیا بار میاره. پیامبر فرمود خدا لعنت کنه پدر مادری رو که اونقدر بچهش محبت کنه که بچه جسور بشه، گستاخ بشه نسبت به پدر مادر، پر رو بشه، طلبکار بشه. این توش محبت هست اما رحمت نیست، چون فساد آورده زیادی این محبت. یا در اصل محبت زیاد بره بی موقع براش اینترنت بگیره، نم گوشی همراه بگیره، وصلش بکنه به فضای مجازی زوار در رفته ی افسار گسیخته که این بچه توش قربانی میشه بدون مراقبت. یا مثلا محبت هست اما رحمت نیست. مثلا وقتی میگیم رحمت، ما حالا در قواعد خودمون، در آموزه‌های خودمون داریم، در رحمت شما وقتی میخواید بچه به دنیا بیارید، یه بچه یعنی فرزند اهل بیت علیهم السلام، نه فرزند ما. چون بچه یعنی اون، من زمینه ای رو فراهم میکنم که روح خدا، یعنی همون نور محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در او دمیده میشه. یعنی من فرزند اهل بیت رو دارم به این دنیا دعوت میکنم، و بنابراین وقتی که دارم این کارو میکنم، باید قبل از انعقاد نطفه اون مراقبت های لازم رو برای ژن های او، صفات او داشته باشیم. یه زن و مرد میتونن قبل از انعقاد نطفه 5 تا چیز رو در بچه طراحی کنن و تقویت کنن: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. برای انعقاد نطفه باید قوانینی که معصومین برای انعقاد نطفه گذاشتن رو بفهمن. مثلا چیکار کنیم برای انعقاد نطفه بچه سر نگیره، بچه منگل نشه، زشت نشه، کمهوش نشه، شب ادراری نگیره، لکنت زبان نگیره، نمیدونم بی دین نشه، بی اخلاق نشه. این همه دست خود ماست. باید یاد بگیریم این قدرهای الهی رو رحمت یعنی من میام برای بچه‌م سرمایه گذاری میکنم، بعد از اینکه نطفه‌اش بسته شد ماه اول مراقبت‌های مخصوص، ماه دوم همینطور، ماه سوم همینطور. پدر در تمام مدت 9 ماه میتونه روی بچه‌اش اثر بذاره، مادر در تمام مدت 9 ماه اثرگذار هست. رحمت یعنی که من حواسم باشه این بچه امانت امام زمانه، امانت فاطمه زهراست، امانت خداست دست من. من نمیتونم در هر شرایطی نطفه اینو ببندم، من نمیتونم با هر زمینه ذهنی، فکری، روحی، اخلاقی، قضایی، با هر زمینه این نطفه بسته بشه، بلکه باید به گونه این نطفه رو ببندم که این ازش یه آدمی در بیاد که بتونه مسیر بندگی خدا، سعادت دنیا و آخرت رو داشته باشه. این دست پدر مادره. اگه پدر مادر رحمان باشن خب اینا رعایت میکنه، ولی اگه رحمان نباشه فقط دوست داره بچه‌شو، فقط شفقت داره به بچه، این شفقتی که داره بهش ممکنه هزار جور محبتی هم بکنه، ولی این بچه بعدا ناسپاس، پر رو، بی حیا، بی اخلاق، بی دین بار بیاد. ولی همه هم داره از طریق کمک ها و محبت های پدر مادر داره این مسیر رو طی میکنه. بعضی از پدر مادرها هزینه میکنن تا بچه هاشون بیدین بشن. این توش محبت هست اما رحمت نیست. رحمت اونجایی هست که تو همه عشق به یه بچه رو از زمانی که نطفش بسته میشه تا زمانی که به خدا برمیگرده میبینی و برای این مسیر برنامه ریزی میکنی. بچت رو به بلندای ابدیت دوست داری، بچت رو فقط برای دنیا نمیخوای از تولد تا مرگ که راهنمایی های غلط بکنی، فضاهای غلط، دیدنی های غلط، شنیدنی های غلط، افکار غلط، دوستان غلط، فامیل غلط، مهمونی های غلط، مسافرت های غلط، انتخاب رشته غلط، انتخاب همسر غلط رو در سر راش قرار بدی. رحمت یعنی که من به این بچه به چشم فرزند اهل بیت نگاه میکنم، امانت اهل بیت، امانت خدا، و حالا در تربیت فرزم اون وظیفه خودم رو اول از این شناسایی میکنم که چه وظیفه‌ای دارم در قبل از انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه، بعد از انعقاد نطفه، بعد از تولدم به قول پیغمبر 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم که چه وظایفی دارم نسبت به این. فقط هم بچه های خودم نیستن، بچه های مردم هم بچه های ما هستن، در مراکز آموزشی، در حرم ها، در مراکز فرهنگی، در مدارس، همه بچه های ما هم. ما باید به همه بچه های اهل بیت احترام بذاریم مثل بچه های خودمون و هر چی صلاح میدونیم برای اونها تلاش بکنیم، برای تربیت این نسل پاک، نسل انسان، یه نسل مهدوی قدرتمند تلاشمون رو بکنیم. پس رحمانیت رو خوب یاد بگیریم چی هست. رحمانیت باید دقت کنیم همه انسان ها این روح خدا رو دارن و هر انسانی فرزند اهل بیت هست. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، فهمید من اگه شبها برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم، چون چینی ها، ژاپنی ها، همه که مردم کره زمین هستن این روح رو دارن، همشون بچه های اهل بیت هستن. من خاطرات زیادی دارم در همین سفرهایی که میرم کشورهایی که مسلمان نیستن، براشون صحبت میکنم راجع به اینکه اینا کی هستن. اینا وقتی میفهمن که کی هستن و چه نسبتی با اهل بیت دارن، بارها دیدم اینا عشق شوق، گریه های عمیق کردن از اینکه خدا این روح رو به اونها داده و اینا نمیدونستن که اینجوری هستن. شما در 40 نگاه بکنید، در خود موکبه ما که موکبه بین المللی هست، بیش از یعنی از عزیزان اهل سنت، مسیحی، یهودی، هندو، بودایی، سیک، نمیدونم سابعی، همه مذاهب میان، حتی کسایی که دین ندارن همه عاشق امام حسینن، همه این حقیقت رو دارن، همه این عشق رو دارن. رحمانیت یعنی من 8 میلیارد انسان رو به چشم بچه های امام زمان ببینم و تلاش کنم که اینها رو به پدرشون، به خانواده آسمانیشون وصل بکنم. چون امام زمان اگر نمیتونه بیاد، چون غریبه، مظلومه، قربت داره، کسی نمیشناسدش، ما وظیفمون هست که منجی رو به عالم بشناسونیم. برای همین مهمترین دعا در شب قدر اینه، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، تا میرسید به کجا؟ به این که حتی تسکنه و ارزک توعا، یعنی خدایا زمینت رو وقتی زمین او رو میخواد خودش با اراده خودش خودش رو در اختیار امام زمان قرار بده. زمین باید بخواد منجی رو که نجات پیدا کنه، که منجی بیاد انسانها رو به این بزرگی تربیت بکنه. رحمانیت یعنی تلاش تبلیغی، تلاش فرهنگی برای نجات 8 میلیارد انسان. کسی که میگه نه غزه و نه لبنان، اون نه رحمانه نه مسلمانه. یه خشونت داره که میگه من فقط ایرانیا. ما همه آدم ها، قرآن میگه حتی کافران هم اگر جایی مستضعفان کافر هم نیاز به کمک شما داشته باشن، جهاد و قتال برای شما واجبه که اونها رو نجات بدید. چون همه بچه های اهل بیتن، الان نمیدونن، گناه نکردن که نمیدونن، اونها نذاشتن بفهمن، مستضعفای فکری هستن که هیچ که بهشون نگفته. و الا شما نگاه بکنید الان به برکت جمهوری اسلامی، برکت انقلاب اسلامی، تو این 46 سال ده ها میلیون انسان شیعه شدن و مسلمون شدن، چون فهمیدن کی هستن. هر چقدر ما فعالیت تبلیغی و فرهنگیمون رو قوی تر بکنیم، دنیا میفهمه کی هست. 40 رو نگاه بکنید، از بیش از 100 کشور از همه مذاهب با عشق به اهل بیت میان اونجا. پس اینا همه بچهای اهل بیت هم. ما با اینا موضعی نداریم، باید کمک بکنیم که اینها بفهمن بچه های اهل بیت هستن. و اون کسی که نمیذاره این کارو بکن، اینا بفهمن، طاغوت ها، ائمه کفر و استکباره که نمیذاره. شما پونسانسون ترین خبر جهان 40ه، نمیذارن 40 تو دنیا شناخته بشه که مردم بدونن همه یکی هستن. ببین در 40 مردم با هر مذهبی، دینی، نژادی، زبانی عاشق هم هستن، عاشق خدمت به هم هستن، دعوا ندارن، عاشق صلح جهانی هستن، عاشق عدالت جهانی هستن، همه به دنبال معصوم میگردن، همه قایتشون کربلا و امامه، همه به دنبال منجی میگردن. برابر این ما باید اگر رحمان هستیم تلاش بکنیم. اگر انسان میخواییم باشیم شبیه مربیمون، خدا از ما میخواد ما این 8 میلیارد انسان رو دوست داشته باشیم، همه انسان ها رو، و اینها رو به چشم فرزندان اهل بیت ببینیم و برای هدایت اینها وحدت داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، تلاش بکنیم که این زمین ارزک توعا، زمین امامو بخواد، زمین بفهمن که من منجی کی است. من یادمه بعد از طوفان الاقصا در مجموعه خود ما، تقریبا بعد از طوفان، یه هفته بعد از طوفان، حدود 700 هزار پیام آمد از غیر مسلمون ها که مهدی کیه، ما میخوایم مهدی رو بشناسیم. و این وظیفه ماست که رحمانیت یعنی به اینا رحم بکنیم و نذاریم اینا کور و کر و ناآگاه و جاهل از دنیا برن. این رحمانیت ماست. پس این دوست داشتن 8 میلیارد آدم و تلاش برای هدایت اینها و برگشتن به خانواده آسمانیشون، شناخت خانواده آسمانیشون، شناخت دین حق، شناخت امام زمانشون، این وظیفه ماست. به میگن رحمانیت. اما رحیمیت چیه؟ رحیمیت یعنی که ما شاگردای ویژه، شیعیان، کسانی که این باشگاه رو شناختن، اهل بیت رو شناختن، فهمیدن انتساب به اهل بیت دارن، فهمیدن فرزندان اهل بیت علیهم السلام هستن، اینها رو ویژه دوست داشته باشیم. رحمانیت یعنی همه مردم جهان و کمک به همه مردم جهان. و رحیمیت یعنی شیعیان و مسلمان ها رو ویژه دوست داشتن، اونها اهمیت ویژه دادن، اونها رو در اولویت قرار دادن، اینم رحیم بودنه، یعنی رحمت ویژه. در رحیم بودن علت این که ما 13 تا معصوم کشته شدن، چون جامعه اسلامی رحمان و رحیم نبود و اجازه داد که رحم اصلی انسان یعنی اهل بیت از بین بره. مردم اهل صله ارحام نبودند. در آیه شریفه و یسلون ما امر الله به ان یوسل، در تعریف اهل تقوا و اهل دین میگه اینها کسانی هستن که چیزی که خدا امر کرده بهش اتصال داشته باشن بهش وصل میشن. لذا امام صادق در تفسیر این آیه فرمود و من ذلک صلة الرحم و غاية تعویلها صلة کایانا. این آیه در مورد صله ارحام هست و غاية این آیه صله شما با ماست. ما رحم حقیقی شما، رحم یعنی خیش، یعنی اونی که تو ازش به دنیا میای با تو اتصال حقیقی و وجودی داره. به رحم مادرم برای همه میگن رحم، که ما اتصال وجودی با مادر زمینیمون و بدنش داریم. ما هم بدن ما رو این زن به دنیا میاره. صله ارحام یعنی کسانی که به وسیله اتصال ها و روابط خیشی با هم ارتباط دارن. امام میگه صله ارحام فقط ارتباط شما با خانواده زمینیتون نیست، صله ارحام یعنی شما با خانواده آسمانیتون صله ارحام داشته باشید. و در رأسش آقا امام زمان. اگر اینها 13 تا کشته شدن برای اینکه مردم اینها رو رحم خودشون نمیدونستن، انتساب نداشتن با اینها، نمیفهمیدن و تو غایت بی غیرتی و بی خیری و بی فکری و بی تفاوتی اینها کشته شدن و 1190 سال آخری آواره مونده و مظلوم و غریب و مستر مونده. اگر ما اهل صله ارحام بودیم یک لحظه راضی نبودیم که امام زمانمون اینقدر آواره باشه و تنها باشه. تلاش میکردیم برای اینکه اون موانع ظهور حضرت رو برطرف کنیم که بیاد ما و 8 میلیارد از فرزندانش که خواهر برادران ما هستن نجات پیدا کنن. نمیشه که ما هر سال بریم کربلا، اونم چند بار بریم زیارت، چند بار بریم کعبه، نمیدونم بریم عبادت کنیم، اما یه امام زنده وسط ما غریب و مظلوم و آواره باشه. چه جور صله ارحامیه؟ شما اگه حتی پدر زمینیتون هم تو بین شما همچین حالتی داشته باشه انسان آغ میشه. در روایت داریم یقال للآغ اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك أبدا. به آغ گفته میشه هر کاری، خدا یعنی میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، من هرگز تو رو نمیبخشم. آغ پدر مادر زمینی. حالا چه برسه به این که انسان پدر مادر آسمانیش رو بی خیال باشه و نسبت به آوارگی و تنهایی و غربت و مظلومیت او بی خیال باشه، دلسوز نباشه، اشکش نیاد، ناراحت نشه، دلتنگ نشه، بی غیرت باشه، بی حیا باشه، فراموش کنه رحم اصلیش که آقا امام زمانه. خدا رحمت کنه مرحوم فشندی رو. میگم من در جمع کران یه روز تابستونی گرم دیدم آقا امام زمان تنها یه جایی وایساده تو این جمع کران. روز گرم آقا هم عرق ریزان، گفت یه لیوانی آب بردم دادم دست حضرت. حضرت دیوان رو گرفت گفت شیعیان من حتی به این اندازم به من توجه ندارم، یعنی حتی انقدرم به من توجه ندارم. گفتم آقا اینا همه به خاطر شما اومدن اینجا؟ گفت نه، اینا هر که به خاطر خواسته های خودش و نیازهای خودش میاد، هیچ کس فکر من نیست، هیچ کس دلتنگ من نمیشه. این مصیبتی است که در جامعه وجود داره که ما بزرگترین شخصیتی که ائمه میگن اگر ما او رو ببینیم خادم او خواهیم بود و پیغمبر بالاترین اوج دینداری رو مقدمه سازی برای ظهور او تعریف میکنه که میگه افضل الجهاد امتی انتظار الفرج، یعنی مقدمه سازی، افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج داره تعریف میکنه. ما این دینو گذاشتیمش کنار و به نسبت به آینده نگاه نداریم. اصلا فراموش شده آقا امام زمان علیه السلام در بین ما. ما حواسمون به این پدر آسمانیمون نیست، نه دلتنگیم، نه قصه میخوریم، نه گریه میکنیم، نه دعایی میکنیم. حالا الحمدلله رب العالمین در این حرم مقدس، حرم امام رضا، جمع کران، مساجد دیگه، صدها نقطه کشور الحمدلله تو این ماهای اخیر استغاثه را افتاده، جمعه ها استغاثه داریم. این خیلی خوبه که همه جمع شن، نه فقط در حرم ها، در مساجد حسینی ها، همه شهرها، که برای حضرت همه دعا کنن، استغاثه راه بیاندازن و به همه امام زمان بگن آقا منتظر شما هستیم پاکارشون. چیزی که امام زمان خیلی دوست داره خودش در زیارت آل یاسین برای ما لازم دونسته، فهمود من دوست دارم شما بچه های من، شما شیعیان من با من زیارت کنید، به ملاقات من بیایید، به من توجه کنید و این دو جمله رو بگید که آخر در واقع زیارت آل یاسین هست که و نصرتی لکم معده مودتی لکم خالصه. ما یا امام زمان ما یاریمون برای تو آماده است، ما عشقمون خالصه برای تو. حضرت بگید من دوست دارم شما اینو به من بگید، راستم بگید اینو، هم نصرتتون آماده باشه هم مودتتون خالص باشه، خالصانه این عشق رو داشته باشید و تلاش بکنید برای من. پس رحمانیت یعنی تلاش برای نجات 8 میلیارد انسان و و رحیمیت یعنی دلدادگی به شیعیان و بچه های اهل بیت و بالاتر از اون دلدادگی به خود اهل بیت و در رأسشون وجود مقدس آقا امام زمان. این میشه رحیمیت. ما به میزانی که به این مسئله در خودمون تحقق میدیم، این دو رحمت رو، یعنی رحمت رحمانی و رحمت رحیمی رو، انسانیم و دین داریم. نه چقدر نماز میخونیم، چقدر روزه میگیریم، چقدر زیارت میگیریم. این نماز، روزه، حج، حجاب، زیارت، ذکر، همه اینها باید منجر بشه به رحمانیت و رحیمیت. اگه تبدیل نشیم، به قول پیغمبر هیچ خیری تو ما نیستش. وقتی امام زمان ما وسط ما آواره است و تنهاست، ما نمیتونیم بگیم ما رحمان و رحیمیم. چرا باید اینجوری باشه؟ ما باید یه کاری کنیم. وقتی آقا امام زمان ظهور کرد، چش تو چش شدیم، بگه این بچه من، این دختر من، این پسر من خیلی برای من عرق ریخت، تلاش کرد، آبرو گذاشت، پول خرج کرد، وقت گذاشت، علمشو به خرج داد، دوندگی کرد، خیلی برای من خسته شد، من ازش راضیم. لذاب اگه با ما زمان راضی نباشه، ما هیچی اون شب اول قبل بعد جور نیست. در مهمترین سوال روز قیامت از 50 تا سوالی که میکنن این استش که تو با امام زمانت چیکار کردی؟ یوم ندعو کل اناسم به امامه. قیامت یعنی ما رو با امام حسین و با امامای دیگه نمیگن اینا رو کشتن شما چیکار میکردید. روز قیامت ما رو زیر پرچم امام زمان میارن، میگن این امام تو بود و زمان تو این آواره بوده، تنها بوده، غریب بوده، تو چیکار میکردی؟ تو چجور زندگی میکردی؟ این مسئله مهمه. به همین قاعده قرآن کریم وقتی میخواد چهره حقیقی و باطن یک انسان رو معرفی کنه، میفهمد یک انسان یعنی کسی که انسان ها، نه دکتر مهندس رو، نمیدونم خانم و آقا، نه رئیس جمهور رو، نمیدونم سردار رو، نمیدونم استاندار فرماندار، نه آدم، انسان و مؤمن، یعنی کسی که سه عشق بر همه عشقهای قلبش غلبه کنه. سوره توبه آیه 24 میگه اگر کسی الان کاغذ بدم به همه عزیزان اینجا، یه پویش را بیفته که شماها سه تا از محبوبا و آرزوها و معشوقاتون رو بنویسید، بنویسید. قرآن میگه اگر سه تا اولش این باشه، الله، اهل بیت و جهاد، تو انسانی. در غیر این صورت انسان نیستی. اگر الله، جهاد، اهل بیت بره تو رتبه بعدی، تو دیگه انسان نیستی. قل، ببین قل که میگه یعنی همه دنیا باید اینو بدونن. و بعدش این شاه کلید و قرآن داره میگه، میگه به همه بگو پیغمبر بدون تعارف، اگر قل ان کان آباؤکم، پدرانتون که مادرارم داره، و ابناؤکم پسراتون که دخترارم داره، و اخوانکم داداشاتون که خواهرارم داره، و ازواجکم همسراتون، و عشیرتکم اون فرهنگتون، ایل و تبارتون، کشورتون، ملیتتون، و اموال و اقترفتموها، اموالی که جمع کردید، و تجارتون تخشون کسادها، شغل و شرکت و تجارت و کارتون، و مساکن و ترزمنها، خونه هاتون، هشت معشوق برده. میگه اینا رو هرچی میخواید دوست داشته باشید، ببین نداره دوست داشته باشید. خدا میگه من بدم نمیاد شما اینا رو دوست داشته باشید. اما اینا اگه تو قلب شما از احب الیکم محبوبتر باشه از من الله و رسولهی، که در آیات سوره شورا و آیات مودت اهل بیت رو هم میاره، و جهاد فی سبیله، جهاد اگه محبوبتر هست، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر عذاب الهی و نکبت باشید. چرا؟ میگه والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقان رو هدایت نمیکنه. قرآن میگه که اگر قلب شما بی نهایت طلب نیست، من در قلب شما عشقهای بی نهایت گذاشتم، کمالات بی نهایت گذاشتم، عشق به رشد بی نهایت گذاشتم. بنابراین شما به عنوان یک انسان محبوب ترین کس تو زندگیتون باید الله باشه. بعدش اهل بیت یعنی همون انسان‌های کامل و خلفای الهی که مربیان شما هستن و ضمناً رحم شما هستن، خیش شما هستن، خانواده آسمانی شما هستن، و بعد جهاد در راه خدا. اگر جهاد برای شما آرزو و محبوب نیست، شما رحمان و رحیم نیستید. ببینید تو سالها آدم‌های منحرف اومدن تبلیغ کردن که جهاد خشونته، اسلام پیغمبر آدم خشنی بوده، امام حسین خشونت داشته، که اهل درگیری با یزید بوده، در حالی که جهاد رحمته. جهاد یعنی تلاش برای نجات کره زمین، جهاد یعنی تلاش برای حاکمیت رحمانیت و رحیمیت در جهان، جهاد یعنی تلاش برای حاکمیت دین خدا. اگه کسی فکر 8 میلیارد آدم و نجاتشون نیست، اهل جهاد نیست، دین نداره. برای ما در قرآن یادتون باشه، مؤمن غیر انقلابی، مؤمن غیر حزب اللهی، مؤمن غیر جهادی نداریم. به همین جهت پیامبر فرمود کسی که تو عمرش جنگ نرفته باشه یا آرزوشو لااقل نکرده باشه منافق از دنیا میره. ما تعالی من لم یغزو و لم یحدث بهی نفسه ما تعالی شعبت من نفاق. جهاد جنگ نیست که من سر مسائل جمادی، گیاهی، حیوانی با کشورهای دیگه، مثل جنگ کوچه که الان داریم میبینیم تو دنیا، جنگ نیست. جهاد یعنی تلاش مقدس برای ظهور مهدی، برای برطرف کردن موانع ظهورش، برای حاکمیت دین خدا، برای سربازسازی برای امام زمان، برای ایجاد امنیت برای حضرت در جهان، برای معرفی حضرت به جهان، برای اینکه بقیه دین خدا رو بشناسن. جهاد یعنی مبارزه با استکبار و غاصبین زمین. جهاد یعنی مبارزه با کسانی که نمیذارن حضرت ظهور کنه. این جهاده. لذا اصلا اگه یک کسی روح جهاد مبارزه نداره، پیامبر فرمود این منافقه. باز فرمود من لقی الله به غیر اثر من جهاد لقی الله و فیه سلمه. کسی که به ملاقات خدا رفته باشه اما بدون اثر جهاد، جهاد یعنی تو در جیب خودت هزینه کنی، از وقت خودت هزینه کنی، از آبروی خودت برای امامت هزینه کنی، از علم و تخصصت در هر رشته‌ای برای ظهور مهدی، تمدن انسانی، تمدن اسلامی، دولت کلمه حضرت از تخصصت استفاده کنی، و در بخش پنجم از عشق و آه و ناله و محبت و گریه و استغاثه استفاده کنی برای ظهور امام. این میشه جهاد. یعنی همه ابعادت درگیر جهاد باشه، خستگی داشته باشی، آسیب جهاد باشه، گرد جهاد باشه. اگر با غیر گرد جهاد، پیامبر فرمود با غیر اثر جهاد به ملاقات خدا بری، ملاقاتت خیلی شرم‌آوره، ملاقاتت خیلی بد و خجالت آور و حسرت آور. خدا میگه پس تو چجوری زندگی کردی؟ امامت، خانواده آسمانیت که مهمتر از خانواده زمینیت، مهمتر از این 8 تا معشوق بودن، مهمتر از زن و بچه‌ت، پدر مادرت، خواهر برادرت، دختر پسرت، مهمتر از کشورت، مهمتر از ایل و توارت، مهمتر از خونه و شغل و مسکنت بودن و تجارتت بودن، مهمتر از اموالت بودن، اینا آواره بودن، اینا طرد شده بودن، اینا کشته شدن، اینا 1190 سال سختی کشیدن، پس تو چیکار می‌کردی؟ تو چه تلاشی کردی؟ چه خستگی داشتی؟ چه آبروی ازت رفت؟ چه سیلی خوردی؟ چه هزینه ای کردی؟ چه جانفشانی کردی؟ این اون چیزی که ما باید حواسمون بهش باشه. لذا در تعریف انسان این سه عشق وجود داره. چقدر انسانی؟ به میزانی که رحمان و رحیم هستی. نسبت به کی؟ الله، اهل بیت و وسیله ابراز این محبت جهاد در راه خداست. مثل حاج قاسم ما، مثل شهدای عزیزمون، مثل همین شاه چراغ که اینجوری غربت تحمل کرد. شاه چراغ داستانشون رو شما میدونید. امامزادگان به دستور امام رضا همه هجرت کردند، تو این شرایط سنگین اومدن به ایران که ایران رو برای آینده ظهور مهدی بسازن. همشون خودمونشون مأموریتی داشتن، باید احمد و محمد و سید علاءالدین و کسای دیگه علیهم السلام میومدن فارس. حضرت معصومه قم، یکی از خواهرای زینب اصفهان، یه خواهر دیگه رشت، بقیه امامزاده هم پخش شدن. اینا همه دستور امام رضا اومدن که ایران رو آماده کنن برای اون روند جهاد و انتظار فرجشون ایران و اینا، برای که اون تو مدینه میتونستن بمونن. چرا دستور داشتن همه بیان ایران؟ برای اینکه باید این کشور رو آماده میکردن برای مقدمه سازی ما ده ها روایت، بیش از ده آیه در فضیلت این ملت و ستایش این ملت داریم، چون این ملت هستن که تکلیف تاریخ رو روشن میکنن. خب اینها با قربت اومدن اینجا. اصلا اسم شاه چراغ که میگیم شاه چراغ، چرا بهش میگیم شاه چراغ؟ یعنی چی؟ به ایشون میگیم شاه چراغ؟ یعنی چه معنایی داره؟ اینا تو قربت اومدن اینجا، خلفای ظالم عباسی اینها رو جنگیدن با اینها، اینا همه جهاد کردن، زحمت کشیدن، قربت کشیدن، کشتار. خود از معصومه چقدر کشتار تحمل کرد تا اون صحابه اومد تمام یارانش رو کشتن. اینا همه جهاد کردن، زندگی همشون جهاد بوده، اومدن اینجا در این منطقه جهاد اتفاق افتاده، اینا کشته شدن و اینها مظلومانه با کشته شدنشون یه گوشه دفن شدن. بعدها از قبر مبارک اینها، برای اینکه خدا میخواست اینا شناخته بشن، نور در تاریکی بالا زد، مردم رفتن دیدن که یه جایی هست که همیشه نورانیت شبها چراغ داره، شبها روشناس مثل چراغ. قبرهای اینها رو، شخصیتهای اینها رو، جنازه های پاک اینها رو، بدنهای مطهر اینها کشف شدن. بنابراین همه امامزاده ها کشته شدن اینجاها، با قربت، با مظلومیت اکثرشون کشته شدن، به شهادت رسیدن. اونایی هم که مردن تو قربت بوده، تو فراری بوده، تو همه آمدن اینجا و این امانت دین رو به ما سپردن. ما هم باید حرمت خون اینها رو داشته باشیم و برای اینها تلاش بکنیم، نه که فقط بیایم اینجا زندگی کنیم، رفت آمد بکنیم و فقط خواسته های دنیاییمون رو بخوایم که آقا ما مشکل مالی داریم، شفا میخوایم، ازدواج میخوایم، شوهر میخوایم، قبولی کنکور میخوایم، نمیدونم این مشکل ها. اونا میگه خب شما برای امام زمانتون چیکار کردید؟ قرآن به ما میگه شما روز قیامت محشور میشید در حالی که باید جواب بدید که برای امام زمانتون چه هزینه هایی پرداخت کردید. باباتون بوده، همون که ما نسبت پدر مادر زمینیمون مسئولیم، و اگر توجه نکنیم حتی بعد از وفاتشون ممکنه عاق بشیم. در مورد اهل بیت هم همینطور هستش. به همین جهت ما باید توجه داشته باشیم به قاعده و فرمول جهاد، که اگر ما اهل جهاد، اهل خسته شدن، اهل شمشیر زدن نباشیم، مسلمان عافیت طلبی باشیم که فقط هی دعا بکنیم، بریم به گوشه بشینیم هی دعا بکنیم، زیارت بکنیم بدون که هیچ عملی انجام بدیم، این اون دینداری مورد رضای خدا نیست. شما نکنید در زیارت نامه حضرت معصومه که امام رضا تنظیم کرده، امام رضا میگه وقتی اومد زیارت حضرت معصومه بهش بگو اتقرب الی الله به موالاتکم ول براءت من اعدائکم، من به خدا تقرب میجویم با عشق به شما، پیروی از شما و براءت از دشمناتون. اگه کسی تو زندگیش مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر استکبار نداره، زندگیش خطری برای استکبار نداره، اسلامش اسلام آمریکاییه. اگه یه کسی حتی مجتهدم هست، یه نامه ای، اعلامیه ای، فتوای علیه اسرائیل، آمریکا، شاه، متا نداره، این اجتهادش هم اجتهاد آمریکاییه. به قول مقام معظم رهبری مرجع انگلیسی و آمریکایی و اسرائیلیه. کسی من با دنیا کاری ندارم. بنابراین باید به این توجه بکنیم هممون. انشالله فردا شب که شب استغاثه است در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.